أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمات على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث درباره مجهول المالک بود، بعد خلاصه بحث به اینجا رسید که آیا در اون فصل لازم هست یا نه. مرحوم آقای خویی به یک تقریبی که شبیه در کلمات مرحوم ایروانی هم آمده، فصل رو به مقدار یأس عقلی که دیگه عقلا مأیوس بشه لازم دونستن، کیفیت جمع بین اطلاق آیه مبارکه و مطلقات اخبار. عرض کردیم آیه اطلاق به این لحاظ داشته باشه خیلی روشن نیست، محل تأمله. حالا غیر از این که اصلا به اینجور آیات آیات احکام میشه تمسک کرد یا نه، انصافش در مقام تشریع این خصوصیات خیلی مشکله. مضافاً به این که اگر واقعا ثابت شد که اخبار عده اخبار هست و اطلاق داره، ظاهراً ایشون فرمودن ما اثبات کردیم که اخبار آیه مقدمه، ظاهرم به عکس باشه، اخبار مقدمه به عنوان شارح مفسر آیه. اگر همچی اطلاقی باشه و تعارضی باشه که ایشون تصویر فرمودن اینطور، بلا به ذهن ما که تعارضی نیست، اون آیه اطلاق داره، اطلاق یعنی در مقام اصل تشریع، روایات در مقام تعدل امانات الى اهلها، فرض کن در مثل لغت یک سال تعریف، در مثل مفقود 4 سال، در غیرش یک تعریفی که عرفاً صدق بکنه، نه یأس عقلی به جوری بشه که بشه گفت لسنا نعرف و ولا نعرف و اوتانه هم عرفاً دیگه نمیخواد عقلاً که دقت بکنه. ظاهرش اینطوره، ظاهر روایات اینطوره و انشاءالله عرض میکنیم ظاهرش این است که این مجهول المالک هم یا به عنوان صدقه یا به عنوان به اصطلاح به حاکم داده بشه. و توضیحاتش عرض کردیم، از نظر ملاکی وقتی که یک مال رابطش با مالکش قطع شد، خب یک احتمال هست که از ملکیت خارج بشه، این یک احتماله. یه احتمال هست جزء مباهات بشه، حالا که رابطش با اون قطع شده، اینا مجرد احتمالات که ما عرض کردیم، یادی میخواد تکرار بکنیم. یه احتمال هم هست که این به اصطلاح معروف این از حالت فردی خارج بشه، بشه حالت اجتماعی. در حالت اجتماعی یا بگیم خود فرد حق داره خودش صدره بده، یا چون طبق قاعده اجتماعی ولی و حاکم به حساب با قول امروزی یا نماینده جامعه است، یا با قول ما ولی مجتمع است، ولی مجتمع اسلامی، اون رو به حساب حاکم بده. یعنی حاکم و فرد در حقیقت یکیه. یه دفعه میگیم فرد به عنوانی که از افراد اینو بده به یک عمل اجتماعی، یکم اینی که بگیم نه بده به حاکم که حاکم بده به عمل اجتماعی، به عنوانی که این کارها یک نوع انضباطی پیدا بکنه، ضبط و انضباطی پیدا بکنه. و عرض کردیم به طور کلی نکاتاشو عرض کردیم. بعضی از مطالب گاهی بین ما و فقه اهل سنت یه مقدار اختلاف پیدا میشه، برمیگرده در حقیقت یک نوع به حساب تعبیر ما به موضوع خارجی هم تأثیر گذاره. یعنی فرض که مثلا زکات رو اهل سنت در شؤون حاکم میدونن، حتی میگن که مثلا اون اولی با کسانی که زکات ندن جنگید و عده‌شون رو کشت و الاخره، ولیکن در روایات ما زکات یه حالت فردیه، خود به فقیر بدین خود. عرض کردم اگه ما باشی و مختزه قواعد، حتی تو روایات ما زکات رو پیغمبر در ماه رمضان سال 8 تصریح نشده با قواعد فهمیدیم، این رو قرار دادن خود من اموالهم و ضمیرم خود به رسول اللهه. این 2 سالم که ماه رمضان سال 8 تا ماه رمضان سال 9 تا ماه رمضان سال 10 سال 11 دیگه ماه رمضان ایشون تشریف نداشتم، توی ماه صفر ارتحال ایشانه، تا این 2 سال هم خود پیغمبر میگه. یعنی به عبارت اخرى در حقیقت شاید در فقه شیعه هم این طور باشه، این نکته داره ها، که زکات طبیعتش اجتماعی باشه. الان فتوا بیده که فردیه، اما بگیم نه طبیعتش اینه که اجتماعی باشه، که اونی زمان رسول الله بود، یعنی حکومتی اجتماع به جامعه به عنوان حکومت. لکن چون خلفای جور آمدن، ائمه علیهم السلام رو ولایتی که داشتن گفتن خودتون پرداخت بکنید، چون به جامعه به اجتماعیش مراده حکومتیش مراجعه بشه ضایع میشه با اون هدف از زکات. اگر این تصور باشه، فرض کن اگر در جامعه جامعه شیعه توانست خودش کاری بکنه، باز برمیگرده به همون ظاهر اجتماعی، به همون ظاهر حکومت. ها؟
امام حسن فرستادن که کسی بگیره حکومت
در حکومت. بله خب امیر محمد مصدق فرستادن تو نهج البلاغه داره. اصلا خود حضرت نامه ای نوشته بودن به مصدق، همین نامه ای که به قول مرحوم نجاشی جزء مقدمین اصحاب چی زمعت ابن ربیعت ابن سمیع یا سمیع هست اینجا اگر نگاه بکنید، ایشون داره لهو کتابون فی زکات، این جزء اصحاب امیرالمومنین، این خودش مصدق بوده، یعنی مأمور مالیاتی بوده. حضرت امیر نامه نوشتن، تصادفا قسمتش هم رسیده، البته در کتاب مرحوم نجاشی ربیعت ابن سمیع نیست، لهو رسالتون به زکر، لیکن همین نام در کتاب کافی آمده و با سندش هم یکیه. نواهای او نامی رو نقل میگن که امیر مومنین به او نوشتن که وقتی میری صدقه جمع بکنی زکات این کارا رو بکن، مأمور داشته، لیکن در کتاب کافی اسم اون زمعه آمده به جه ربیعه، همین هم درسته، زمعت ابن سبیه. سبا در لغت عرب یعنی حیوان درنده، بیشتر هم به سبا به چیز میگن، کفتار و اینجور چیزا. سبی مخفف اونه. در کتاب نجاشی ربیعت ابن سمی آمده، اما در خود کتاب دا همون سند هم هست، نواهای اونن نقل میکنن، ان ابیه ان ابیه ان زمعه که کتب امیر اون کتابا له. حالا من نمیدونم چرا اگر ما از متحیرم گواد از کار نجاشی، این چرا به ربیعه میخوایی بخونی گواد نجاشی، چرا به ربیعه هم نسبت داده تعجب آوره، چون این نامه خود از تعمیره، نه اینکه از ربیعه نوشته. شاید مثلا بچه هاش میگفتن که این نامه است که جد ما نوشته، اما ظاهره چون کافی آورده حدیث رو در باب خود کافی هست، از همین بچه هم هست، سندش هم با این یکیه. دقت میکنید در اونجا داره که کتب امیرالمومنین این نامه رو که ایشون بره زکوات جمع بکنه. الان که به ماکان نه زکات غیر از خراجه، خراج که از عراق میگرفتن اون زمان فقط عراق بود، تدریجا حالا محل کلامی که از شام میگرفتن، از مصر میگرفتن، یا مثلا فرض کن از خوزستان یا از بقیه ایران، بعضی هاشون این اینایی که ملحقه به اراضی خراجی مثل خوزستان رو کردن، اما بقیه ایران نه. حالا به هر حال اون بحثم چون آخر بحث مکاسب محرمی یه بحثی رو اراضی خراجی خواهد شد، ما اونجا یه مطالبی رو عرض میکنیم ببینیم اونجا برسه. پس بنابراین اگر این طور ما معنا کردیم، خوب دقت بکنید، پس باید بگیم زکات طبیعتش طبیعت حکومتیه. ائمه علیهم السلام در شرایط آن خاص فرمودن که خودتون تقسیم بکن. حالا اگر فرض کن شیعه توانست حکومت برقرار کنه، طبق قاعده باید به حکومت بده دیگه. البته فتوا الان برای این نیست، من فقط توضیح میدم که راه مطلب. ما اگر باشیم انصافا در زمان خود امیرالمومنین، در زمان رسول الله، همون سه چهار نفر سه نفری که قبل از امیرالمومنین، در زمان اونها پدیده حکومتی بود. الانش هم در کشور اسلامی خودشون قانون دارن، زکات دولت جمع میکنه. در کشور اسلامی مگه بنا بشه یک کشور اسلامی بشه زکات جمع بکنه؟ خود دولت جمع میکنه، اجازه نمیده افراد خودشون زکات به فقرا بدن، مخصوصا که بعضی از این عناوینی که در باب زکات آمده اصلا عناوین اجتماعی است، عاملین علیها. من که برم از یک نفر زکات بگیرم که عاملین علیها نداریم در زکات فطری، فی سبیل الله، مخصوصا اگه سبیل الله به جنگ بزنیم، اصلا این با زکات فردی نمیسازه. عرض کردیم ماهیت حالا مجهول المالک هم همین بحث، چون حالا بعد یک مقداری توضیح میدیم، آیا مجهول المالک هم همینطور یک ماهیت مراد من از اجتماعی حکومت به طور اینکه حکومت نماینده جامعه در مقابل فرد. پس بنابراین گفتن صدقه بدین یعنی یک پدیده فردی حسابش کن، بگن به حاکم برگردین یعنی پدیده اجتماعی حساب شد. خب ادعای بدم نیست، احتیاط کردن آب بدین به حاکم، حاکم میخواد صدقه بده برای اینکه جمع بین حقین بشه. علی حاله من یک توضیحی هم عرض میکنم،
زکات
خمس چون در زمان پیغمبر از غنایم بوده که قطعا حکومتیه، جنگ قطعا حکومتیه. ما مباحث مالی دولت اسلامی رو مفصل نمیم، 12 سال 15 سال پیش مفصلا متعرض شدیم، یک سال کمتر طول کشید چون در شیعه نداریم، سنی ها دارن کتاب اموال چند تا نمیشه. در میان سنی ها از قرن دوم ما داریم، ابو یوسف داریم، کتابچه به هارون خطاب کرده، موارد مال رو نوشته. این کاش زمان ما لااقل الان میشد، خیلی خوب بود. مثلا فرض کن به جای اجازات حقوق شرعیه که نه کتابچه بنویسن، حقوق شرعیه رو تفسیر بکنن، یکی یکی بگن چیه زکات، چیه صدقه، چیه خمس، چیه فی، چیه انفال، چیه کدوم ها در اختیار فقیه هست، کدوم ها نیست، کدوم ها رو مثلا این آقایی که میخوان قرار بدن وکیل ایشان حق گرفتن داره یا نداره. ما در بحث انفال گفتیم خیلی مشکل انفال دست وکلا بیفته، یعنی کوه و صحرا و دشت و آبهای زیاد و رودخانه های بزرگ و دریا چهار و یه وکیل مرجع پشه بده به افعال ببخش، قدر متعقنش خود فقیه باید تمثل. الان به هر حال فعلا دیگه وارد این بحث نشیم، خیلی طولانیه. این کار الان هم بشه تو شیعه خیلی خوبه، متاسفانه ما در شیعه من نیدم احتمالا هست دیگه، نمیشه گفت نیست، اما در میان اهل سنت از قرن دوم نه، چون ابتلاع به حکومت داشتن، رساله چاپ شده، رساله خراجیه ابو یوسف، خطاب با هارون رشید، این در قرن هارون رشید میدونی دیگه، وفات 193 است، 10 سال بعد از موسی بن جعفر، موسی بن جعفر 183 این نانجیب 193، این خطاب به هارون. حالا دیگه الان تو ذهن من سنش نیست، نمیدونم در چه سالی کتاب نوشته، و نوشته که مثلا غنایم اینه، انفال اینه، اینا رو توضیح داده. و بعد از ایشون به حدود 30-40 سال این ابو عبید در کتاب الاعمال که خیلی مفصل میشه، خیلی قشنگ یاد میشه انصافا، بین و بین الله خیلی قشنگ میشه. و من در میان شیعه به این تفصیل ندیدم، یعنی کتاب خاصی برای اموال دولت اسلامی، بعضی از مؤسسه مثل چال جلد نمیشن در ولایت فقیه ندیدم بحث اموال مطرح کرده باشه. ما مطرح کردیم حدود 7-8 ماه، یک سال نشد، یکی یکی اینها رو عشر و صدقه و زکات و تمام این عناوین، فیع و انفال و خمس و تمام اینها رو عناوین رو مطرح کردیم، به نظر شد مجهول مالک یادم نمیاد مطرح کردیم این و کدوم یکی مصدرش چیه و مصرفش چیه، مصدر و مصرف و شأن فقیه. مثلا فرض کن کفارات، آیا شما اگه کفاره به فقیه دادین زایع شد، این مجزی هست یا نه؟ اصلا کفاره جمع کردن شأن فقیه یا نه؟ اصلا کفارات شأن اجتماعی داره مثل زکات؟ اونجا عرض کردیم که هیچ شاهد نداریم که کفارات شأن اجتماعی داشته باشه، ظاهرا کفارات یه کسی در حج کاری انجام یه گوسفند میکش میداد دیگه، راست نبود که گوسفند رو به جامعه ولی امر بده و به حکومت و به دولت بده، وقتی اینا آثار داره. یعنی اگر شما به ولی فقیه به عنوان مستحق و به عنوان به اصطلاح متولی امر دادید، ذمه شما فارغ میشه و دزدی بشه. اما اگر به عنوان مستحق متولی ندید، میخوام ببینید این خارج بکنه کفاره این گوسفند بکشه، حالا اگه دوز آمد اون گوسفند برد، دو مرتبه باید بکشه یا باید خود بکشه، بگه آقا من دیگه پول بردن از من ندارم، باید خود انجام بدی. اینا رو در محل خودش توضیح دادیم، کدوم یکی شأن فقیهه، نذور هست، کفارات هست، الا ماشاءالله تمام این موارد مالی رو یکی یکی مصدرش، مصرفش، شأن فقیه، بعد آیا فقیه میتونه به وکیل خودش این کار رو واگذار بکنه، قابل وکالت هست یا اصلا اینا قابل وکالت نیستن. صاحب جوار حتی احتمال داره خمس هم قابل وکالت نباشه، خود فقیه باید خودش تصدی بکنه، وکیلیشون حق نداشت باشه خمس بگیره، نه اینکه میخوام بگم رأی ایشونه، در خلال بحث احتمال داده و امکان یحتمل که درش مباشرت فقیه شرط باشه، وکیلیشان حق نداشته باشه. علی حال این راجع به این مطلب عرض کردم، یک اشاره هم از این که در مصادر اهل سنت راجع به این مسئله به اصطلاح مجهول المالک، یه فرعی در ایشون در اینجا داره در کتاب المغنی، ایشون از فقه حنفی است، کتاب قشنگی انصافا در میان کتب اهل سنت، بعضی از موضوعاتشون خیلی خوبه، یکیشم همین المغنی و شرح المغنی به اصطلاح ابن قدامه. در این کتاب در بحث لغته یه فرعی داره به من اخذ ثیابه من الحمام و وجد بدلها، تو این مجالس روزه ما هم میشه گاهی یه کفشی میبره همه کفشو میبینه معلومه اشتباه کردی، حالا به هر حال خب این لغته نیست، این اصطلاحا مجهول المالک گرفتن، و وجد بدله ها، یا اخذ مداس. مداس یعنی الان هم عراقی ها امداس به کار میرن، نعلین و مداس میرن. و ترک له بدله لم یملک بذلک، این مجرور المالک میدونه که شخصی که برده اشتباه کرده دیگه، حالا لغته نیست، مخواسته کفش خودش بوشه، اشتباه کفش دیگه بوشه، به جاش هم هست، همه رفتن همین یک کفش مونده، معلومه که به جای کفش منه، همه شواهد هم روشنه. ایشون میگه لم یملک و قال فلان. ببینید قال ابو عبدالله، این ابو عبدالله در عبارت اینا مرادشون احمد ابن حنبل، اشتباه به ابو عبدالله ما نشه، چون بعضی وقتا دیدم که در بعضی از کتب بعضی اشتباهات عجیبی کردن. قال ابو عبدالله مراد احمد ابن حنبل، چون ایشون حنبلی خودش. فی من سرقت ثیابه، روشن شد، و وجد غیرها، لباس دزدیدن چیزی جاش گذاشتن، لم یأخذها، این چون مال مردم نگیره، فان اخذها عرفها سنه. ببینید دقت کن، یعنی لغت است. همون بحث دوست که گفتی، سوال اینه که به نظرم روشن شد که اگر کفش انسان رو بردن یا لباس آدم و بعدم واضح شد که صاحبش اشتباه برده، ایشون میگه این حکم لغت رو داره. این که گفت عرفها سنه، عرض کردم و ثم تصدق بها، بعد ایشون میگه انما قال، یعنی خودش با اینکه حنبلیه گیر کرده که چرا مثلا امامشون همچین مطلبی گفته، مثلا این بحثی که ما سر روایت حفصه بن قیاس مطرح کردیم، گفت بله فعن اخذها لم یأخذها، چرا نه مجهول مالکه،
بحث
التقاط مهم نیست، خب میدونه به جای اون کفشه، جای کفش خودشه، خب
بالاخره این مال غیر الان التقاط کرد،
خب به جای ها اون میگه همین حرف شما، اون میگه بالاخره التقاط کرد، خب بهش میگن خب به جای کفش خودشه، میگه معاوضه که نکرده، اگه معاوضه کرده بله. انما قال ذلك، ایشون خودش توضیح میده خود این شخص، لان سارق الثياب لم تجر بينه و بین مالکها معاوضه، روشن شد؟ این تایید شما، شما نصف مطلب فرمودی، این کامله، میگه این دیگه باید لغته باشه، چون باید یا معاوضه باشه یا لغته دیگه، چون لم تجره معاوضتون تقتضی زوال ملکی انسیابهی. ببینید فعضا اخذها فقط اخذ مال غیرهی ولا یعرف صاحبهو، از این جهت فیعرفهو کل لغته. تو اون روایت لص ما هم داشت فهو به منزلت لغته. این بحث در اینجا و یحتمل، بعد از اینکه کلام امامش رو نقل میکنه، روشن شد چی میخوام بگم؟ انیون ظرفی هادا ف انکانت سمه قرینتون تدلو علی سرقه به انتکون ثیابه و امداسه و خیرم من المتروکه، مثلا کفش من نو بوده، این کفش خیلی کهنه است، واضحه دوزیده طرف برده، اصلا به هم هم نمیخوره، رنگاش هم برده میخوره، پس مال من نعلین بوده، مال اون مثلا کفش دیگری بوده، مثلا یا مثلا مال اون چی بود از این گیوه ها که در قم متعارف بود. خب این ایشون میگه قرینه هست که این دزدیده برداشو برده، قرینه برکاره که رنگش و شکلش و اصلا معلومه که این اشتباه نکرده. خیرن من المتروکه و کانت ممالا تشتبه ها علال آخد به ثیابی و مداسی، اگر این باشه دقت کنید، فلا حاجت علت تعریف، دیگه لغته نیست، این دزدی کرده، لان تعریف انما جعل فی المال زای ان ربی، رب یعنی صاحبش، مالی که گم شده است، لیه علم به و اخوده و تارکه هادا آلمون بهی، عمدن گذاشته، فقط کفش مثلا گیوه من با مثال 5 تومانی خودش گذاشته در مقابل کفش 50 تومانی،
مقایسه بود،
تقاس بود،
یعنی از اون باب میتونه
برمید. ها و هادا آلمون بهی، ببینید و هادا آلمون بهی رازن به بدلهی، نمیگه معاوضه، روشن شد؟ من میگم این صافا اینا چون طی تاریخ دستشون بوده، بالاخره حرفای بیهوده هم دارن، اما فکرم کردن نمیده، رازن به بدل که امزن ام، خوب دقت کردی، میگه لم تکن معاوضه، میگه درست معاوضه نیست، اما معلومه به جای اون گذاشته، معاوضه نیست، به تو اشتباه تو نگفته، لذا اینو باش خب تو لغت نکنیم، خواهد این مطلب بگه، اگر لغت نشد میشه مجرور ماله، این بحثی که ما الان چند روزه مشغولیم داریم صحبت میکنیم، رازن به بدلهی عوضن اما اخذهو، ولا یعترف انه له فلا یحصل فی تعریفی. بعدش هم تعریفم بکن نمیاد چون عمدن برده. بریم معرفا این جیبه مال کیه؟ خب نمیاد میگه مال منه. چون میگه مال منه باید کفشه برگردونه. فلا یحصل این فلا یحصل فی تعریفی فاده. هم بحث ملاکات هم هست، یکم بحث ملاکات. فاذا و لیس به منصوص علی، خوب دقت بکنید، اون روایات لغته اینه نمیگیره. ولا فی معنی المنصوص قیاسا هم نمیشه شاملش بشه. خب همینه میگه، اگه اشتباهی برده بلزا بعد از چند ساعت میگه که اگر اشتباهی برده و امکان از سمه قرینتون بعد از 5-6 ساعت دالتون علا ان الاخذ لسیاب انما اخذها زنن منها انها لهو انها سیابهو. مثلا این لباسی که گذاشته، کفشی گذاشته از کفش خود من گرانتره. خب من اونش اشتباه کرده، اینجا آدم عاقلی نمید کفش ارزونتر برای کفش گرانترشو بگذاره. ایشون حالا اون اشتباهی رو جدا حساب کرده. اینجا میگه خوب دقت کنید تا اینجا چی شد. میگه این نه لفظن لغت هست، نه به منزله لغته، نه به معنه، معنن معنن قیاس ملاکن. و فی ما یسنع بها ثلاثت اوجه. من هی میگفتم که بحث مجهول المالک ذاتن غیر بحث لغت هست، دقت بکنید. و فی ما یسنع بها ثلاثت اوجه احدها انه یتصدق به، همطور که ما داریم دیگه الا ما ذکرنا، اسانی انه ان یباه له اخذها لان جایزه به حکم معاوضه است، لان صاحب حافظ ظاهر ترک آله بازلن ایاها له. به هر حال اون کار غلطی کرده که کفش گران برداشته، اما ظاهرش اینه که اون میدونسته که این کفش گران مال یک نفریه، کفش ارزونش برای اون گذاشته. این مقدارش میخوام بگیریم، بازلن له بازلن ایاها لهو عوضن اما اخذهو فسارکل مبیه لهو اخذها بلسانه، مثل که بگه با کفشانو بردار، عملا گفته فسارک من قهر انسانن علا اخذ صوبهی و دفع الیه درهمن. بیا توی یک نانوایی مثلا 5 تا نان ببره، دقیقا که این ظلمه، میگه راضی هم نیستم، میگه راضی باشی نباشی، یه دونه مثلا 50 تومانی تک تومانی بگذاره. خب معلومه این 50 تومن داده به اون دیگه، گرفتن نان ظلم بوده، اما دادن پول. البته این احتمال دومی که ایشون گفته ما تو مجهول المالک نداریم، حالا ایشون هم شاید اینجا رو بالخصوص گفته. چون من عرض کردم یکی از مشکلات ما همیشه اینه، اگر ما بخوایم به یک بحث رو مثل مجهول المالک تو فروع فقهی بگیم، گاهی تو خود اون فرع خصوصیت داره، نمیشه حکم کلی مجهول المالک ازش در آورد. این نکته شاید مال همینجاست. از ثالث انه یرفع الی الحاکم، این دوتا رو ما داریم، تصدق و حاکم. روشن شد این عبارت رو ما الان دیدیم که اینام دارن، یرفعها الی الحاکم بله، لیبیعها و یدفع الیه ثمنها عوضا عن ماله. حالا بحث دیگه اینه که شما بحث تعریف رو هم مطرح کردیم، بحث دیگه اینه که آیا حاکم او چه کار بکنه اگه برگشت. ما ها الان متعارف در ما ها در حوزه‌های ما وقتی با حاکم مراجعه میکنن، اون مثلا میگه آتو برو صدقه بده اجازه، اما خب انصافش احتمال داره سر رجوع به حاکم، حالا چیم در فقهای ما مطرح نکنن چون حکومت دستشون نبود، سر احتمال داره که در مراجعه به حاکم یک مقدار هم این باشه که نکتهش این باشه که حاکم از نظر حکومتی یک حساب خاصی برای مجهول مالک ها باز بکنه با امکاناتی که حاکم داره. اگر امکان داشته باشه که مثلا برسونه به صاحبش، در درجه اول برسونه، در درجه دوم یک ردیف بودجه معینی برای این اموال قرار بده، یعنی یک جای معینی. این رو البته ما فعلا در میان روایات از پیغمبر نداریم، اما شبیه این از عمر نقل شده. من شبهه دارم، اگه آن نگاه کنن این کتاب ها رو که توی کلمه نقی، توی کلمه نقی داره، که چون سابقه هم چند بار عرض کردم نقی یک منطقه بود خارج مدینه، فاصلهش با مدینه در حدود به اصطلاح اینطور که نوشتن 20 میل بوده، اصطلاح موزی 20 مایل، مایل در حدود 38 کیلومتر میشه فاصلش با عرض کردیم در لغت عرب اگر بالاتر از سطح متعارف باشه بقیع میگن، پایین تر باشه نقیع میگن، فرقش به با و نونه. بقیع هم چون تپه ماننده، هنوز هم تپه ماننده، میدونی که الان نسبت به اطرافش بلندتره، از این جهت بهش به اصطلاح بقیع میگفتن. این یکی خارج مدینه بود، کمی پستر بود، آب جمع میشد اونجا، چون آب در اونجا جمع میشد به اصطلاح چراگاه خوبی بود، یعنی تبدیل به یک چراگاهی شد و چون علف داشت. وقت داره که پیغمبر اونجا رو به اصطلاح قرق شده، منطقه حفاظت شده اعلام کردن. منطقه حفاظت شده در اصطلاح لغت عربی حما میگن، به عنوان حما یعنی حمایت کردن و اون رو به اصطلاح محدود کردن، کسی از اون استفاده نکنه. در روایت داره که پیغمبر اکرم اونجا رو حما کردن، یعنی قرار دادن برای این که به اصطلاح خیل مجاهدین و اسبهایی که مجاهدین به جبهه میرن، اسبهاشون از اون علف استفاده کنه، کسی دیگه حق نداشته باشه اونجا ببره. این حما به این معنا منطقه حفاظت شده‌ای بوده برای مسئله اسبهای مجاهدین. در این کتاب رو دارم میگردم پیداش هم نکردم، اما میدونم در این کتاب ایشون داره که عمر اضافه بر این که خیلی مجاهدین بود اینجا داره، حالا من نتونستم این وقت نکردم نشد که اضافه بر او برای گمشده هم قرار داده بود. حالا بحث ما اینه، یعنی اگر میامندن گفتم شطوری پیدا کردیم گمشده است، عمر میفرستاد تو همین نقی. الان این مسئله گم شده ها ما هم داریم، یعنی فرض کن شهرداری یک جای گوشه برای موتورهایی که دزدی شده گم شده تو حرم هست، برای اشیاء گم شده هست، این متعارفه. اما به ذهن من برای مجهول المالک ظاهرا نمیاد، عنوان مجهول، عنوان لغته یا زاله، میخوام فرقش هم بگم. اینجا نقل میکنه که عمر این رو قرار داده بود هم برای خیلی مجاهدین، خیلی مجاهدین که پیغمبر قرار داده بود. چی آقا؟ 185. نه این چاپ نیست، در اشتباه این چاپ الان 300ه،
369 چاپ شده
در چاپ تمام 360
اما موزن یقال لهم نقیق به خیل مجاهدین و زمان.
بله بله همینجاست. ولل امام او نائبهی اخذ و زالت علا وجه الحفظ لصاحبها، لأن عمر رضی الله عنه هم موزن یقال له النقیق. این حما یا این حفاظت شده مال پیغمبر، مال عمر نیست. عرض کردیم جاش هم حدود 38 کیلومتری، خودشون تقدیر کردن به 20 میل خارج مدینه، یه منطقه پستی بوده. الان هم الان در زمان یه وقتی هم توضیح دادیم، همین الان هم عرب ها در زمان ما بینا میگن مستنقعات، که ما اصطلاحا مرداب، مستنقع و مستنقعات، ما اصطلاحا مرداب میگیم آب جای جمع میشه که طبیعتا علف خودرو هست دیگه جای. این رو پیغمبر حماه لخیل المجاهدین، اینجا داره لأن عمر حما موضع یقال له النقی لخیل المجاهدین و زوال، ووال جمع ظالن گم شده، شطرها گوسفندها هر چی گم شده اونجا میگذاشت که افراد بیان آدرس بدن علامت بدن بگیرن ببره. حالا یا حالا من فکر میکنم این مقدار نقل شده، حالا دقت نقلش رو میدونم، اگر آقایون وقت کردن پیدا بکنن که این از کجا بوده اونش من الان نمیدونم مصدر حرفش چیه، اما پیغمبر که این کار کرده بوده و این کاریست که الان هم ما داریم، یعنی الان هم توی جامعه ما هست، شهرهای منطقه خاصی داره برای موتورهای گم شده دزدی شده، نمیدونم تو حرم هست برای جای خاصی برای، لکن انصافش امروز داشتم فکر میکردم، فکر خوبیه که در دولت یک حساب خاص و یک ردیف بودجه خاصی پیدا بشه برای اموال مجهول المالک غیر از گم شده. خورده میشه، معکول میشه، نمیگذارم مجهول بمونه، معکول میشه. علی حاله فعلا که ما متعارف، چون من اعتقاد این که فقط بحث نوشتنی نگیم، میشید بگیم رو کتاب ورقه نوشته باشه، واقع خارجیش الان غالبا که من در حدی که من میدونم اجازه میدن صدقه بدن، اما انصافا اگر جدا میشد این موارد مجهول المالک، حساب خاصی، ردیف بودجه خاصی، حساب خاصی بود، شماره خاصی بود، نحوه مجهول المالک اعیان باشه یک جور غیر از لغته و اسمان و نقود باشه، پول باشه، اعتبار مثلا سفته باشه، برات باشه، چیزایی که هست رسمش هست، انصافا یک حساب خاصی حالا اموال تملیکی میگم اون چون شبیه همین زوال ده یعنی. نه به طور کلی مجهول الماله کلن. انصافا فکر خوبی، حالا که مادام میگیم یورف علال حاکم، اگر یه سازمان خاص خودش بود فکر بسیار خوبی بود.
عرف بین اینا فرق نمیذاره
بین چه عرف؟
مجهول الماله
خب عرف فرض کنیم عرف بیا چه کار؟ اون چون فتوای کساییست که مال دولت رو مالک نمیدونن. نه اون بحث چون اون فتواز
در بحث زاله ما مجهول المالک رو مطرح کنیم، عرف فرق نمیذاره بین لغت و اینا.
چرا فهمم؟ نه حالا البته بحث این که صدقه بشه یا نه، این بحثش انشالله در خلال فرو آینده میاد مقدار زمان. بحث دیگری رو که مرحوم آقای خویی و شیخ و دیگران مطرح کردن، این بحث از همون اول در دنیای اسلام هم مطرح بوده، البته خب طرحش به ضوابط مختلفی بود. یکیش این بوده که آیا مجهول المالک رو لمن یدعی داده میشه یا بعد از ثبوت شرعن. مثلا چیزی هست نمیدونه مالکش کیه، کسی میاد، خب احتمالاتش یکی سه تاست دیگه، به طور کلی احتمالات در اینجور موارد سه تاست. یکی این که هر کسی آمد گفت مال منه بهش بدیم، احتمال. یکی این که نه بیاد اوصافش رو بگه، مثلا بگین وصفش اینجوریه طبق اوصاف بود به اون بدیم، این دوتا. یکی این که نه اینجا مثل بقیه موارد خصوصیت نداره، چیز خاصی نیست، بیانه و راه صحیح شرعی اثبات بشه، روشن بشه که مال این آغاز داده بشه به الا فلا. این سه تا نکته بحث چی بوده؟ نکته بحث این بوده که از پیغمبر روایتی نقل شده در مال که اگر آمد مثلا گفت نخی که باش بسته بوده، این مثلا کیسه بوده، پارچه بوده، توش اینقدر پول بوده، اوصاف اون پارچه رو گفت یا اوصاف اون نخ رو گفت، این کافیه بش بدید. علمای که آمدن اهل سنت فزنشی خب بحث کردن که ممکن است یک کسی وصف اون نخ رو بدونه، پارچه رو دیده مثلا. این دادن نخ هیچ وقت بیانه عقلایی نیست که حتما ما بگیم علم پیدا بکنیم مال اونه. پس اینو ما چیکار بکنیم؟ عده شما نگفتن نه اینو مثلا جایی قرار بدیم که از گفتن اون اوصاف علم بر ما پیدا بشه، اما اگه از اوصاف علم پیدا نشد نمیشه بدیم. عده شما گفتن نه اونجا تعبده، اونجایی که لغت هست تعبده، اون مقداری که تعبد اومد قبول میکنیم، میخواد علم پیدا بشه، میخواد علم پیدا نشه، اما اگر غیر از مورد لغت بود باید علم پیدا بشه. پس آیا مجهول المالک هم حکم لغت میشه؟ تعدی میکنیم از موردش یا تعدی نمی کنه؟ از اون برم یه قاعده گذاشتن که این قاعده الان در باب قضا هست، اما این که آیا تعمیم داره نه محل کلامشونه. کسی که یدعی شیئن ولا به صلاح لیس له فی مقابله شیء مخالف نداره یقبل دعوا. حالا این در کل ابواب قضاست یا در خصوص یا نه موارد خاصیست؟ اینجا هم از اون موارده، مثلا اینجا هم ثابت شده که در مجهول المالک میشه مدعی داده بشه. ایشون متعرض این مسئله شدن در این کتاب آیه خویی و به اصلا این سه تا احتمال رو دادن. من قبل از این که وارد این سه تا احتمالشون، درست هم از سه تا احتمال درسته، من اصل اون روایتی رو که پیش اهل سنت هم هست و جزء به اصطلاح اصول این مطلبه، یه روایتی است از پیغمبر مفصل از کم تو این جعاله توی بله توی لغته. انصافا ما مقداری از روایت داریم، معتنابه هم هست، شیعه هم هست، سنی هم هست. حالا روایت معروف اینه، حالا عن زید بن خالد الجهنی قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لغت الذهب والورق، ورق بخونیم به کسر را، ورق نه، ورق یعنی نقره، خذو ورق کم هذه در آیه مبارکه در سوره کهف هم ورقه، ورق نقره، طلا و نقره. فقال اعرف وکاها و اقاسها ثم عرفها سنه. وکا یعنی به اصطلاح اون که باش نخی که میبندن، به اصطلاح اون چیزی که موجب بستن سر دیگ و سر مثلا فرض کن کوزه و با چیزی سرش میدنم وکا میگن. و توی روایت هم داریم که چشم وکاش اونه. وکا و اقاسه ها که معنای خود اون عقیسه، یعنی خود اون پارچه، یه پارچه ای که این پول توش بوده، حالا پارچه بوده، کیسه بوده، این پارچه ای که پول توش بوده اینم برداشتن سرش بستن، یعنی پارچه و اون نخ رو بشناس. خب طبیعتا میدونین ممکنه این مثلا پارچه و نخ تو خیابون افتاده که هم رفت شده دیده یاد گرفت، مال خودش هم نیست. قاعدتا اینا آمدن گفتن بین این دوتا مطلب با علم ترابطی نیست. ممکنه کسی بیاد بگه نخش این رنگی بود، پارچش این رنگی بود، لازم که مالکش هم نباشه. لذا آمدن گفتن این تعبده، این تعبده. خب این سر تعبدش رو میخوام بگم، سر تعبدش رو این جهت. ثم معرف ها سنه، یک سال تعریف رو عرض کردم. گاهی بعضی از مطالب در ذهن آیان به عنوان به اصطلاح جنبه تعبدی میاد، مثل همینجا سنه. بعضی وقتا جنبه تعبدی پیدا نمی کنی، این که از کارهای مشکل فقه همینه، طریقیت داره. یعنی به عبارت اخرى وقتی میگه عرف حسنه، یعنی شما تمام احتمالات متعارف زمان شما از نظر عقلی ببین، چون در جامعه متعارف اینه ممکنه این مال یک دهاتی باشه، این دهاتی ممکنه بعد از گندم مثلا جمع کردن گندم به شهر آمده، ممکنه مال یک تاجری باشه اون تاجر گذرش به شهر دو ماه بعد از اون باشه، ممکنه مال یک آقای باشه که اون آقا سه ماه. یعنی متعارف اینه که در یک مکان اگر بنا بشه اون کسایی که رفتن و آمدن شناسایی بشه به طور متعارف یک ساله. دقت میکنی؟ یعنی انواع مختلف کسایی که رفت و آمد میکنن، اینا هدفشون این بوده. این مطلب رو هم ما در روایات داریم، البته همین مشکل اونجا هم داریم، کسی که انین است و اون مسائل جنسیش مشکل داره در روایت داره تا یک سال. اونجا تفسیر به این شده چون ممکنه این شخص با فصول مختلف و روزهای مختلف حالتش عوض بشه، ممکنه در پاییز مثلا ضعف جنسی داشته باشه زمستان نداشته، ممکنه در زمستان داشته باشه بهار نداشته. یعنی اونجا نکته به اصطلاح سال، نه عنوان سال تعبدنه. یعنی مراد این است که ما به طور طبیعی کاری بکنیم، احساس بکنیم این شخص در تمام فصول سال، در تمام روزها عاجزه. این احساس، این در این کتاب، اینم می‌خواستم بگم، بله این در این کتاب جناب آقای مغنی صفحه 322، چون بد چاپ شده اینم بگم. ببینید ولنا بعد از اینکه حدیث زید رو که الان خوندم نقل میکنه، فإن النبی، دقت بکنید، امره به آمن واحد، خوب دقت کنید، ول ان السنه لا تتأخر عنه القوافل. چون بالاخره یک کسی عادتا در یک سال عبور از اینجا میکنه، این سال رو گذاشتن برای اینکه یقین پیدا کنه. ولذا اگر اینجور تفسیر کردیم، اگر جوری است که ما یقین داریم پیدا نمیشه، 10 سال هم باشه پیدا نمیشه، دقت میکنه. لذا میگن یه از کافیه. و یمضی فیها از زمان الذی تقصد فیه البلاد من الحر و البرد و الاعتدال. بعضی ها تابستون، این مشهد معروفه دیگه، مثلا یه ماه دیگه مثلا غالبا دهاتی های اطراف مشهد که گندمان رو کاشتن میان زیارت، هر فصلی در مشهد که آدم در حرم یه طبقه خاصی میده، تابستون یه طبقه، زمستون یه طبقه، بهار یه طبقه. این طبیعت کاره، دقت میفرمایید؟ این دقت کنید روشن شد من چی میخوام بگم. یعنی میخواد بگه سال نه اینکه خصوصیت داره، نه اینکه تعبده، سال برای احتمالات در اون زمان. بیشترین احتمالی که کسی که گم کرده باشه پیدا بشه یک ساله، هر جور باشه، یک کسی بهار میاد اینجا، یک کسی تابستون میاد، یک کسی زمستون. این یک ببینید، تقصد و فیه البلاد من الحر و البرد و الاعتدال فصل و حد قدرن کمدت عجل این چاب کرده این، این این غلطه، انین این اونه، اگر نصد اختیاراتون باشه. یعنی چطور یک سال برای انی، اونجا تصریح شده که یک سال برای این جهت بوده. حالا اگر فرض کنیم امروز پیشرفت علمیست اون مطالب ژنتیک رو کاملا میشناسن، میگن 10 سال شما سابقه فرق نمیکنه دیگه، الان قطعیه. یعنی الان دیگه احتیاج به سال و تابستان و بهار و این بگذره بفهمیم که این آقا توانایی داره یا نداره، احتیاج نداره. الان کاملا مسائل قابل شناخته، قدرت ایشان قابل شناخته، سلولها ژنش همش قابل شناخته، غذاهایی که احتمال داره که این بخوره اونم قابل شناخته، فصول هم قابل، هیچ تاثیر نداره. یا نه ها احتمال رو دقت کردیم من چی میخوام عرض کنم؟ پس بنابراین موضوع رو عرض کردم که ما همیشه یک مشکلی در دنیای فقه داریم. وقت بناشون چیه؟ بناشون اینه که اگر ثابت نشد اون نکته موضوعیت داره، حتما سوال باید بشه، روشن شد؟ اگر ثابت شد که نکته در انین اونه، خیلی خوب. اگر ثابت نشد نکته اونه، یعنی به عبارت اخرى در اون زمان با اون امکانات برای شناخت اینکه این آقا مأیوسه یک سال رو قرار میدادن، اما زمان ما با پیشرفت علمی کاملا مشخصه، تمام سلول ها ژن ها همه رو میتونن کنترل بکنن، میدونن چه مقدارش با غذا تأثیر داره، چه مقدارش با هوا تأثیر داره، چه مقدارش ممکنه با دارو تأثیر داشته باشه، چه ممکنه مقدارش با داروهای خاص تأثیر داشته باشه، تمام اینا رو میدونن. یعنی براشون دیگه واضحه، مثل روز روشن. مخصوصا الان که داره سعی میشه همش علم رو بدن به کامپیوتر و انسان ببینه، نقش انسان در علم دارن کم میکنن، بیشتر علم از انسان خارج میشه، خودش بی‌نفسه میشه. علی ای حال اگر این طور شد دیگه احتیاج به سال نداره، میگه آقا این مشخصه، این معینه، این هیچ امکان نداره، نه با فصل عوض میشه، نه با دارو، نه با غذا، نه با داروهای خاص، نه با داروهای مهیج، هیچ فرقی نمیکنه، هر کار بخوای بکنی این حسابش معینه. علاین ثم معرف ها سنف ان لم تعرف فاستنفق ها، فاستنفق ها یعنی اونو نفقه خودت قرار بده، یعنی اون رو در بودجه خود، نفقه این بودجه، اونو وارد بودجه خود بکن. ولتکن ودیعتن اندک، یعنی اونو قرار بده تو خونه باشه، ودیعه نمیخواد کنار بذاری، همین تو خونم باشه. فانجاء طالبها یوما من الدهر، بعد از 10 سالم آمد، این مال همون مطلبی است که عرض کردم ملکیت شخصی ارزش داره، فدفعها الی، این راجع به طلا و نقره. و سأله عن ضاله الابل، گفت راجع به شتر، تو بیابون شتر پیدا کردم. فقال مالک ولها، شطور چیکار داری؟ ولش کن. دعها، شطور مثل طلا و نقره که نیست که، ولش کن. معها هزاها و سقاها، هزا یعنی کفش، یعنی شطور با همون پایی که داری مثل کفش میشه که پا همینجا میتونه بره آزاده. سقا هم یعنی خیکی که توش آب میکردن، سقا بشونه، سقا هم از همین لفظه بقید. یعنی سقی میکرد، چون با همین خیک آب میدادن سقی میکرد. از اون برم چون شطور میدونید دیگه آب در خودش ذخیره میکنه، خیکش هم همراه خودشه، کفشش هم همراه خودشه، تو بیابود هر جا میتونه بره، خیک آبش هم همراه خودشه. بله، تر دل ما و تأکل و شجر، تو اصلا نگیرشون رو. لذا ارز کم لغته حساب خاص داره، اینو تو اصلا بهش دست نزن، چیکارش داری شطور رو؟ این همینجور خوبل باشه، حتی یجدها ربها، تا صاحبش بیاد پیداش بکنه. و سألها و انشات، گفت خب گوسفند چی؟ اون دیگه خیکشونش که همراهش نیست. و سألها و انشات فقال خودها، این دیگه بگیر، این دیگه مثل شطور نیست که ولش بکنی. فإن نماهی لک اول اخیک اول زب، یا مال توست یا به صاحبش برمیگه و گرم میخوره، این دیگه حکم اون شطور رو نداره. این جز کلمات معروف هم شده از پیغمبر، فإنما هی لک اول اخیک اول ذئب. بعدم نوشته متفقان علیه، عرض کردم متفقان علیه معناش نیست که تمام ربات نقل کردن، یه اصطلاحی اهل سنت دارن، یعنی شیخین نقل کردن، بخاری و مسلم. اگر حدیث رو بخاری و مسلم دو نفری نقل کرده باشن میگن متفقان علیه، نه اینکه همه صحابه ست نقل، ممکنه صحابه ست هم بقیه نقل کرده، اما متفقان علیه مرادشون شیخینه. و صلی الله علی محمد و آله.